أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در صدور حدث اصغر بود در اثناء طواف، که مشهور بین اصحاب این بود که قبل از بلوغ نصف طواف اگر حدث اصغر صادر شد طواف باطل است، اگر بعد از بلوغ نصف باشد طواف صحیح است، استیناف می کند، تجدید می کند وضوع را و طواف را ادامه می دهد. البته درسته که علامه ادعای اجماع کرده بر این مسئله، و همینطور این تعبیر در مدارک هست که هذا الحکم مقطوع بهی فی کلام الاصحاب، اما همه قدما این مسئله رو متعرض نشدن. مقنعه شیخ مفید، مقنع شیخ صدوق، حتی به خاطرم هست من لا یحضره الفقیه، متعرض این مسئله نشدن. اما هر کس متعرض شده، همین تفصیل شیخ طوسی رو مطرح میکنه. شیخ طوسی در کتاب خلاف هم ادعای اجماع میکنه بر این حکم. ما مرسله جمیل رو بعید نیست وسوخ پیدا کنیم بهش. جمیل ان بعض اصحابنا، واقع این حکمی که بالاخره داعی برکز در آن نیست، یکاد و یحصل الوسوخ من، اما این دیگر یک بحث فنی نیست، تابع حصول وسوق شخصی است. ما غمزه این می کنیم از این مرسله جمیل، فنی بحث می کنیم. در صحیحه معاویه بن عمار بود که الرجل یقضی المناسک کله كلها على غير وضوء الا الطواف. طواف باید با وضوء باشد. اختلاف اینه، آی خویی فرمودن که طواف شامل اکوان متخلله نمیشه. شما چهار شوط طواف کردید، بعد آمدید رفتید تجدید وضو کردید برگشتید، این طواف را ادامه دادید، طوافتان همراه با وضو بود. و ظاهر مطلب هم همینه که آی خویی می فرماید. حالا اشکالات جنبی مثل فوت موانات، مثل خروج از مطاف، اینها بحث دیگری است و اینها میرسیم. بحث در این است که خود ابتلاء به حدث در آن متخلل در اثناء طواف مبتلا طواف نیست. همونجا شخص آبی همراه خودش دارد، سری می رود در کنار این مغاسلی که در خود مسجد الحرام هست که ماء و شرب اونجا هست، سری اونجا وضو می گیره، بر می کرده ادامه می ده طوافش رو. نه فوت موالاتی شده، نه خروج از مطافی شده. بله، عمل واحد، عمل واحد یعنی چه؟ بالاخره طواف مشی است. این مشی هفت بار دور خانه خدا باید با وضو باشد. بسیار خوب، این آقا در این اثنا بعد از شوط چهارم مبتلا به حدث اصغر شد، می ایستد، وضو می گیرد، مشیش بعد از این هم با وضو خواهد بود. این آل متخلل که مصداق طواف نیست. آی خوی فرمودن که در نماز هم ما میخواستیم همین رو بگیم که نماز اسم اجزاء نماز است، شامل اکوان متخلله نمیشه، ولذا شرائط نماز شرائط اجزاء نمازند. ولذا اگر در نماز هم علل قاعده حدث اصغر صادر شد، میتونه وضو بگیره نمازش رو ادامه بده، به شرط اینکه پشت به قبله نشه. بله این شرط ها هست، ولی در نماز دلیل آمده میگه که حدث قاطع نماز است. میگیم جناب آقای خویی فقط در نماز بحث حدث مطرحه که بگید دلیل خاص گفت حدث قاطع است، و الا ما میگفتیم که حدث در آن متخلل در اثناء نماز مبطل نماز نیست، وضو میگیرد نماز را ادامه میدهد. اونجاهایی که نص نداریم شما چه کردید؟ شما تصریح کردید که اگر در اثناء نماز زنی مویش بیرون بیاید، موقعی ملتفت بشود که مویش بیرون است، نماز باطله. تصریح میکنید هم در شرح عروه و هم در تعلیقه عروه. چرا؟ چون میفرمایید که خب گذشته رو با حدیث لاتعاد تصریح میکنیم، آینده رو هم میگید این خانم مویش را میپوشاند. این آن متخلل را که ملتفت شد به انکشاف شعرش، این یک آن طول میکشه تا مویش را بپوشاند، این آن متخلل رو چه میکنید؟ ستر عورت یا ستر جسد مرئه در نماز، این شرط نماز است، ولذا شامل آنات متخلله هم میشه. خود ایشون به این مطلب تصریح میکنه. استدبار قبله هم دلیل داره مثل حدث، که استدبار قبله قاطع نماز است، اما این انکشاف عورت یا انکشاف شعر مرئه در اثناء نماز که دلیل خاص ندارد. باز آقای خویی فتوا داد به بطلان نماز، و واقعش اینه که نماز در ارتکاز متشرعی یک واحد مستمر است. شاید همین ارتکاز متشرعی ناشی از این باشه که تکلم مبطل نمازه، نمازگزار حق تکلم نداره. عرف این ارتکاز برای شکل گرفته که نماز با تکبیرت الاحرام شروع میشه و این یک واحد مستمر است تا هنگامی که سلام نماز را بگوید. اما در طواف نه. حالا اگر کسی 5 دقیقه در اثناء طواف استراحت بکنه، یا نماز اونها شروع شده آمده گوشه‌ای بیست نمازشون تموم بشه ادامه بده طواف را، میگه من در حال طواف هستم؟ نه، من در حال طواف نیستم، اتفاقا همراه با اونها نماز صبحش رو هم میخونه. میگه من در حال نماز صبحم، من در حال طواف نیستم که. پس معلوم میشه که آن متخلل در طواف مصداق طواف عرفاً نیست. شک هم بکنیم نوبت میرسه به اصل عملی. اگر شک کنیم و اصل لفظی نداشته باشیم که اقتضا کنه این طواف صحیح است، نوبت میرسه به اصل عملی که مقتضای اصل اولی براعته، اقل و اکثر ارتباطی میشه و اصل براعته، از مانعیت حدث است در آن متخلل، یا به تعبیر دقیق تر و اصطلاحی تر براعت از قاطعیت حدث جاری میکنیم. بله در طواف تکلم جایز است، استراحت جایز است، به مقداری که فوت موالات عرفیه نشه. خروج لقضاء حاجت مؤمنن جایز است. بعد می آید ادامه می دهد طواف را از همونجا که قطع کرده. اکل و شرب جایز است. اینها باعث میشه که ارتکاز شکل نگیره که این آقا در اثناء و در آن متخلل هم یطوف، اما در آن متخلل در نماز یصلی. نه، قضا حاجت مؤمن گاهی فوت موالات میشد، خروج از مطاف ازش لازم میومد، سوال کرد امام فرمود اشکال نداره، ولی همین ها مانع از شکلی ارتکازی که طواف در آن متخلل هم صدق می کند که حاضر رجل یطوف. آقا شما ایستادید که نماز تمام بشد، انت الان تطوف، شما الان داری طواف می کنی؟ نه خیر، الان ایستادم طواف نمی کنم. مثلا اگه نمازم بخونی، که خیلی اصلا بعیده کسی بگه عرفاً الان هم نماز میخوانی هم طواف میکنی، معلوم میشه طواف اسم همون مشیه حول البیت است، آن متخلل را شامل نمیشود. مرحوم استاد در مقابل آقای خویی فرمودن اتفاقا این روایتی که داره یقض المناسک کلها به غیر وضوء الا طواف داره که فَإِنَّ فِيهِ صَلَاتًا. این ظاهرش این است که طواف احکام نماز را دارد، چون در طواف واجب نماز هست، نماز طواف دارد، پس ما گفتیم وضو داشته باش برای طواف واجب. عرفی میفهمه، عرف میفهمه که پس ما به خاطر نماز طواف که میگیم طوافت با وضو باشد، همون احکام طهارت در نماز را هم میاریم برای طواف اثبات میکنیم که یکی از اون احکام قاطعیت حدث در اثناء نماز است، که حدث نماز را باطل میکند. ولذا برعکس آقای خویی که آقای خویی میفهموند اصل اولی در طواف این است که حدث در اثنا مبطل نیست، یجدد الوضوء و یتم الطواف، مرحوم استاد میفرماند اصل اولی در طواف طبق این روایت شریفه بطلان طواف است با حدث اصغر در اثناء طواف. این فرمایش استاد به نظر ناتمام میاد. چرا؟ برای اینکه علت وجوب وضو در طواف اگر این ذکر بشه که چون طواف واجب نماز دارد، فیه صلاتن، این حیثیت تعلیلیه است، هیچ ظهور نداره که احکام نماز رو هم بر طواف بار بکنه. نفرمود فانه صلاتن، فرمود فان فیه صلاتن، چون طواف واجب بعدش نماز طواف دارد، پس شارع آمده است، فرموده است که در طواف واجب وضو داشته باش. اما این معناش این است که جمیع احکام نماز یا جمیع احکام طهارت در نماز رو برای طواف وار کرده، همچه ظهوری نداره. بله، اگر ثابت بشه اون روایتی که میگه از طواف و بالبیت صلاتون، ما میگیم جمیع احکام نماز بر طواف وار میشه الا ما خرج به دلیل. ولی این روایت مرسله، در سنن دارمی، سنن بیهقی نقل میکنه از ابن عباس، از پیامبر صلی الله علیه و آله، الطواف بالبیت صلاتون الا ان الله اباح فیه النطق. ولی این نبوی مرسل عامیست. شیخ طوسی در خلاف استدلال میکنه به این نبوی مرسل، اما ظاهراً همونطور که آیه سیستانی دامز الله فرمودن در برخی از کلماتشون، این احادیثی که فقها ما در جدال با عامه مطرح می کردن، این به معنای اعتمادشان به این احادیث نبوده، از باب جدل بوده، مثل خلاف یا تذکره اینجوره در مواجهه با عامه استدلال میکنن، حدیثی رو که اونا قبول دارن مطرح میکنن، نه اینکه شیخ طوسی خودش بخواهد قانع بشود به این حدیث. به هر حال حالا شیخ طوسی هم اگر قانع بشود، ما که نمیتونیم از شیخ طوسی تقلید کنیم، ولذا این حدیث نبوی مرسل عامیست، اعتبار ندارد، ولذا به نظر میرسه حق با آقای خویی باشه. بیش از شرطیت طواف در اثناء مشی در طواف ما نمیتونیم از روایات استفاده کنیم. اصل اولینه که حدث در اثناء طواف قاطع طواف نیست، یجدد الوضوء و یتم الطواف، منتها این فرمایش آقای خویی میاد که قبل از بلوغ نصف هر کس مطرح کرده حدث اصغر قبل از بلوغ نصف را، فرموده که یعید الطواف. و این مسئله محل ابتلاء نوع مردم بوده، پیر مردها، پیر زنها، مریضها، اینها در اثناء طواف مبتلا به حدث اصغر می شدن. اینایی که یطاف و به هم گاهی خوابشون می برد، چرتشون چرت می زدن. هیچ فقیه نگفته که قبل از بلوغ نصف اگر حدث اصغر صادر شد طواف باطل نمی شود، وضو بگیر و طواف را ادامه بده. و البته معیدی هم داره این تفصیل بین بلوغ نصف، در حائض هم همین تفصیل هست. ما در برخی از روایات در حائض اینجور داریم، منتها اونم سندن البته ضعیفه، یعنی ما دو تا روایت داریم. روا حریز عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن امرأة طافت ثلاثة اطواف او اقل من ذلك ثم رأت دما قال تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت من و اعتدت بما مضى. این صحیحه محمد ابن مسلمه. این صحیحه میگه که زنی که در اثناء طواف حیض بشود کمتر از سه شوت به جا آورده، بیشتر از سه شوت به جا آورده فرق نمی کنه، یادش نگه میداره که تا کجا طواف کرده، بعد از نقاع از حیض میاد از همونجا اتمام میکنه طواف را. مرحوم صدوق فرموده من به این حدیث فتوا میدم، منتها در مورد حائض نمیشه تعدی کرد به محدث بالاصغر، تعبدیست در مورد حائز، القاء خصوصیت که نمیشه کرد. نه حائز تخفیف، بابا خدا دو مصیبت رو که بر یک فرد همزمان نازل نمی کنه. این زن بیچاره مصیبت حیض در اثناء مناسک حج که خودش مصیبت عظماست، این مصیبت رو میبینه، حالا شارع بهش تخفیف داده. القاء خصوصیت میتونیم بکنیم که به اون آقایی که محدث به اصغر شده هم تخفیف داده؟ نه، حدث اصغر از اون صادر شد بره وضو بگیره دو مرتبه طواف کنه دیگه. اینی که آلخویی تعبیر میکنن میگن که در حیض دو تا مشکل هست، یه مشکل حدثه یه مشکل فوت موالاته، چون حداقل 3 روز خون میبینن. چجور ما تعدی کنیم به حدث اصغر؟ بعضی ها فهم میکنن که میگن خب بابا تو حائض دو تا مشکل هست، شاره گفت اشکال ندارد، دو تا مشکل رو هم حل کرد، گفت بنت علت تواف. حالا در حدث اصغر که یک مشکل هست که به طریق اولا مشکل حل میشه. نه، مقصود آلخویی این نیست. مقصود آلخویی اینه که حتما ما القاء خصوصیت نمیتونیم بکنیم از حائض، احتمال خصوصیت میدیم. شاهدش اینه که حائض یک مشکل دیگری دارد به نام فوت موالات، 3 روز خون میبینه بعد میخواد تکمیل بکنه اون طواف قبلی را. قطعا در مورد حدث اصغر دیگه این فوت موالات به مقدار 3 روز یا حتی کمتر این معفو نیست. القاء خصوصیت رو میخواد بگه نمیشود کرد. حالا اگر قبل از بلوغ نصف حدث اصغرش به نحوی بود که مجبور فوت موالات بکنه، بره دستشویی، دستشویی هم صفیه، حالا معطل شد، نباید یعنی چی؟ حالا اومده 1 ساعت طول کشید، نیم ساعت طول کشید، شما که نمیگید این توافش صحیحه، ادامه بده تواف قبلی را. حائض احتمال خصوصیت درش هست. مرحوم صدوق در مورد حائض میگه بله هر کجا حس شد همونجا رو حفظ میکنه که در کجا بود، بعد از طهارت عزیز میاد همونجا رو ادامه میده طبق این صحیح محمد بن مسلم. بعد میگه و به هذا الحدیث افتی دون الحدیث الذي رواه ابن مسکان عن ابراهیم ابن اسحاق عن من سأل ابا عبد الله علیه السلام عن امرأة طافت 4 اشواط ثم قمثت. حضرت طبق این نقل ابراهیم ابن اسحاق راجع به زنی که در بعد از شوط 4 طواف عمره تمتع حیض شد، فرمود که چون بعد از شوط بعد از بلوغ نصف بوده این حجش تبدیل به حج افراد نمیشه، ولی اگر 3 شوط به جا آورده بود حجش تبدیل میشد به حج افراد و اون طوافش هم باطل هست. هل تستأنف الحج، طواف باطل است و تبدیل میشود این عمرش به حج افراد چون حیضش باقی میماند تا روز عرفه. ایشون میفرماید بله این روایت دلیل من این که این طواف این زن باطل میشود با طرف حیض در اثناء طواف، ولی این روایت مرسله است. ام من سأل ابا عبدالله علیه السلام، خب این من سأل کی بوده؟ ثقه بوده یا نبوده؟ ما چه میدونیم؟ خب ما حالا بحث حائض رو فعلا مطرح نمی کنیم، میخواییم بگیم حائض احتمال خصوصیت داره، نمیشه تعدی کرد به مقام. خب پس راجع به حیض قبل از بلوغ نصف، خب این مسئله به نظر واضح میرسه که موجب بطلان حدث اصغر قبل از بلوغ نصف، حدث اصغر قبل از بلوغ نصف موجب بطلان طواف میشه. مرحوم آقای خویی فرمودن دو صورت دیگه هست، اونا رو هم بررسی کنیم. صورت اول اینه که بعد از شوت، بعد از 3.5 شوت، بعد از بلوغ 3 اشواط و نصف و قبل از اتمام شوت رابع، یعنی بین 3.5 الى 4، اون نیم شوت از 3.5 تجاوز کرد ولی هنوز به حجر الاسود نرسیده است که شوت 4 کامل بشود. ایشون میفرماد در اینجا خب مقتضای قاعده این صورت دومه. صورت اول که گذشت، حدث اصغر قبل بلوغ نصف، صورت دوم اینه، حدث اصغر بعد از بلوغ 3 اشواط و نصف و قبل از اتمام شوت رابع. ایشون فرمودن که خب اینجا ما میگیم احتیاط بکنه، احتیاط بکنه، هم اتمام کنه توافش را با تجدید وضو و هم دو مرتبه توافش رو از نو انجام بده. چرا؟ برای اینکه درسته علل قاعده، ما اصلا گفتیم تواف قاطعیت حدث اصغر قاطعیت نسبت به تواف ندارد، علل قاعده ما اینجور گفتیم حدث اصغر در اثناء تواف مبطل تواف نیست، ولی لذا میتونیم فتوا بدیم به این که بعد از بلوغ 3.5 حدث اصغر مبطل تواف نیست، یجدد الوضوء و یکمل التواف، ولی خداییش احتیاط به جاست، چون مرسله جمیل که مفتابه مشهوره، خب این مهمه، ما نمیتونیم در مقام بحث استدلالی کار نداریم، در مقام فتوا جرأت نمی کنیم برخلاف مرسله جمیل فتوا بدیم. مرسله جمیل چی میگه؟ ایشون میگه مرسله جمیل گفته اذا بلغ نصف، ظاهر نصفم نصف صحیح هست، یعنی نصف صحیح چیه؟ یعنی این که 4 شوت انجام بدهی، حمل نصف بر نصف کسری 3.5 این خلاف ظاهره. ولذا ظاهر مرسله جمیل که میگه اگر حدث قبل از بلوغ نصف بود، یعنی قبل از اکمال 4 اشواط، یعید التواف. شاهدم ایشون میگه ما بر این مطلب داریم، همونطور که صاحب جواهرم داره در اون روایت ابراهیم ابن اسحاق حرف از نصف کسری نبود، گفت 4 شوت انجام داد، حج تمتعش صحیح است، اون زنی که بعد از 4 شوت حائض شد، و اگر 3 انجام بدهد حجش مبدل به حج افراد می شود، اون زنی که بعد از 3 حائض می شود. همش حرف است عدد 3، عدد 4، عددهای صحیحه، نه عددهای کسری 3.5. این راجبه. خب اما صورت ثالثه، بله حالا اجازه بدید ببینید، فرض دیگر این صور رو ما حالا شاید جا به جا الان گفتیم، اگر میخوایید متن نگاه میکنید که ما بر اساس متن بگیم صوری که آقای خویی فرموده اینه، صورت اولا اینه، قبل از بلوغ ثلاثت اشواط و نصف حدث از او صادر بشود و ثلث طواف. صورت ثانیه، بعد از اکمال شوط رابع حدث غیر اختیاری از او صادر بشود، صحت طواف و علیه تجدید الوضوء و اتمام الطواف. چرا؟ برای اینکه این مدلول مرسله جمیله، تو مرسله جمیل همینو گفت. علل قاعده هم که هست، این صورت ثانیه اینه که تو متن مناسک آقای خویی هست، برای اینکه دیگه نگه جا به جا گفتی اصلاح کردیم. صورت ثالثه دو فرض داره. یه فرضش اینه بود که الان مطرح کردیم که بین سه شوت و نیم تا شوت چهارم حدث از او صادر میشه. این آقای خویی فرمود علل قاعده، من میخواستم بگم این طواف صحیحه علل قاعده، ولی مرسله جمیل جلومو میگیره، چون مرسله جمیل ظاهر است در نصف صحیح قبل از بلوغ نصف صحیح که اکمال شوط رابع است، مرسله جمیل میگه حدث اصغر مبطل طواف است. من به این خاطر احتیاط میکنم. صورت ثالثه یک فرض دیگری هم دارد و اون اینه که بعد از اکمال شوط رابع حدث اختیاری از این آقا سر بزنه، عمدن خودش رو محدث کنه. آقای خویی میفرماد خب اینم همینطوره، مقتضای قاعده اینه که هم طواف صحیحه، این دلیل نداریم بر قاطعیت حدث اصغر در اثناء طواف بعد از بلوغ نصف ولو حدث اختیاری. ولی مرسله جمیل رو بنا شد ما بهش اهمیت بدیم. منصرفون الیه مرسله جمیل که حدث اصغر اگر صادر شد بعد از بلوغ نصف تودع و اتمت طواف، اون حدث غیر اختیاریه، انصراف داره از حدث اختیاری، چون حدث اختیاری بعض اقسامش موجب قتله که بیاد در کنار خانه خدا بول بکنه. اگر قصد توهین به بیت الله الحرام داره و بعض انهایش موجب تعذیره. بله میشه فرض کرد کسی خوابش ببره، خب خروج ریحی به اختیار عمدن خوابش ببره ها، عمدن بخوابه، حدث اختیار عمدن بخوابه، عمدن اخراج ریح بکنه، ولی انصراف شبهه انصراف مرسله جمیل از حدث اختیاری هست و لذا بعد از اتمام شوط رابعم اگر حدث اختیاری بود ما میگیم احتیاطاً اتمام کند این طواف را با تجدید وضوء و سپس اعاده کند. بعد فرموده به نظر ما میتونه یک طواف کامل به جا بیاره به نیت عام از تمام و اتمام. خب بگیم جناب آقای خویی اونی که فرمودید علل قاعده حدث قاطع طواف نیست، مطلب درستی است. اما اینی که فرمودید در این صورت ثالثه دو فرض کردید، مرسله جمیل اقتضا میکنه بطلان طواف را، جناب آقای خویی این درست نیست. چرا؟ برای اینکه اون فرض بلوغ ثلاثت اشواط و نصف و قبل از رسیدن به شوط و قبل از اتمام شوط رابع، جناب آقای خویی شما میگید نصف شامل آن نمیشود، ظاهر نصف هفت شوط سه شوط و نیم است، ظاهر عرفیه وقتی بگن که شما عرض شود خدمتتون که اگه اول میگن هفت دور دوره این فرض کنید که محوطه بچرخید، بعد میگن اگر نصف آن را رسیدید بعد میتوانید مقداری استراحت کنید. عرف حمله بر کجا میکنه؟ حمله میکنه بر نصف حقیقی که برسی به اون مبدأ، یا نه سه دور و نیم، میگه بلغا نصف دیگه، تجاوزا نصف دیگه، عرف اینو میگه. اما اینی که شما فرمودید روایت ابراهیم ابن اسحاق قرینه است و اینی که مراد نصف کسری نباشد، من نفهمیدم روایت ابراهیم ابن اسحاق چه قرینیتی داره؟ سندش که ضعیف، دلالتش هم چی داره که قرینه بشه که مراد از نصف کسری نیست، شوت و نیم نیست؟ بابا از امام سوال میکنه زنی بعد از چهار شد هیچ شد چه بکنه؟ امام میفرماد حجش حج تمتع است، عدول نمی کند به حج افراد، چون نصف طواف را انجام داده است. اتوان العلت و تعمم، اون سائل بود که فرض کرد چهار شد، امام فرمود لعنها بلغت نصف، ظاهر نصف هم نصف کسری است، نصف هفت شد سه شد و نیم است. بعدش امام فرمود اگر سه شد به جا آورده بود و حج می شد، اون وقت می گفتیم حجش مبدل می شود به حج افراد. خب آقای خویی شما سه شد رو که خودتونم قبول ندارید، اختلاف سر اینه که ما میگیم سه شد و نیم، شما می فرمایید چهار شد. خب این روایت که میگه سه شد که یقینا موضوعیت نداره، یه مثاله برای سهولت فهم، مثال زد به سه شد، نه برمون سه شد و نیم، برای سهولت فهم. و الا سه شد که نه شما قبول دارید نه ما. لأنها بلغت نصف، دارش نصف حقیقی کسریه. چرا؟ به قول شما اگر میخواد موضوعیت داشت بلوغ اتمام شوط رابعه میفرمود و ان لم تبلغ شوط رابعه و ان لم تکمل شوط رابعه و ان لم تتم شوط رابعه. چرا فرمود که و ان طاف ثلاثه اجواد؟ حالا طاف ثلاثه اجواد آی خویی هم قبول نداره، ما هم قبول نداریم، ما میگیم سه شوط و نیم، آی خویی میگن اکمال شوط رابعه. پس ظاهر نصف همون نصف کسریه و معیار همون نصف کسریه، سه شوط و نیم. اتفاقا تو صراط النجات یه نکته دیدم دیروز، بذارید قبل از اینکه این نکته رو بگم یه مطلبی رو هم در تکمیل عرضم بگم تا اون نکته صراط النجات خوب روشن بشه. ما میگیم آی خویی شما یه اشتباه دیگه هم ظاهرا تو کلامتون مرتکب شدید، برای تعریف نصف کسری فرمودید بلوغ و رکن ثالث، یعنی رسیدن به رکن شامی، رکن اول رکن حجر الاسوده، رکن دوم رکن عراقیه، رکن سوم رکن شامیه، رکن چهارم رکن یمانیه. ایشون فرموده که نصف کسری یعنی بلوغ به رکن ثالث، رکن شامی. جناب آقای خویی مطاف که مربع نیست، مطاف اون ضلع حجر اسماعیلش بیضیه، حدوداً 30 متر خط مطاف در حجر اسماعیل هست، حدوداً بیشتر اگر نباشد کمتر نیست. اما ضلع‌های دیگر یعنی اون عرض شود خدمتتون که اون سه ضلع دیگر 10، 11، 11.5 این حدودها هست، یعنی مجموع ضلع رکن حجر الاسود تا رکن عراقی، بعدش هم از رکن عراقی خط مطاف که دور حجر اسماعیل میگذره تا رکن شامی حدودا 30 متر میشه، ولی از رکن شامی بخوای بیای به رکن حجر الاسود 20 متره. خب نصفش کجاست؟ 20 و علاوه 30 50 متر. خب بلوغ ثلاثت اشواط و نصف اینه که از رکن حجر الاسود 25 متر بیایی 5 متر مونده و دودن به اون رکن شامی بلوغ 3 اشواط و نصف میشه. شما میخواهید بگید این دقت ها عرفی نیست. حالا ما خیلی اصرار نداشتیم، مثلا تو جزوه هم نوشتیم که ممکنه کسی بگه این دقت ها عرفی نیست، عرف اینجور حساب نمی کنه، 3 و نصف و مسامحی حساب میکنه، همون رسیدن به رکن شامی. ولی دیدیم خود آلخویی در صراط النجات میگن مراد از 3 و نصفیه، میگه مراد از نصف چیه؟ ببخشید، میگه مل مراد و من نصف، من نصف تمام، میگه المراد 3 و نصف به ما فیه هجر و اسماعیل، به ما فیه هجر و اسماعیل. این معنیش هم اینه که ما عرض میکنیم، یعنی هجر اسماعیل هم در نظر بگیرید که خط مطاف را طولانی تر میکنه از طرف هجر اسماعیل، این هم در نظر بگیرید. چون دیدیم آقای خویی اینجور فرموده یکمی دلمون قرص شد، و الا ما مثل شما بعد از این که این حرف رو زدیم گفتیم که مگر این که بگید که این تدقیق ها خارج از طور فهم و عرف هست. و هر حال ما عرضمون اینه که مرسله جمیل یا مجمله یا ظاهر از کمال آیبود در این که نصف یعنی سشوت و نیم دیگه وجهی برای احتیاط نیست. چه وجهی هست برای احتیاط؟ بعد از سشوت و نیم اگر حدثی صادر شد چرا مردم رو به زحمت بندازیم؟ یا توزع و یتم متواف. اما راجع به اون هدف اختیاری بعد از شوت رابع جناب آقای خویی، علل قاعده که شما قبول دارید که مبطل نیست هدف اختیاری بعد از اکمال شوت رابع، چون هدف قاطع تواف نیست به نظر شما، علل قاعده مرسله جمیل هم که مفهوم نداره که، فوقش راجع به حدث غیر اختیاری داره صحبت میکنه، میگه اگر حدث قبل از بلوغ نصف باشد طواف باطل است، بعد از بلوغ نصف باشد طواف صحیح است، وضوع را تجدید میکند، اتمام میکند طواف را. راجع به حدث غیر اختیاری فوقش داره صحبت میکنه، مفهوم که نداره که، میگه حدث اختیاری مطلقا مبطل است. علاوه بر این که چه انصرافی داره آقا، بعد از شوط رابع امکان داره که امساط بکنه بر خودش، ولی میگه چرا با خودم فشار بیارم؟ یه مداد دچار حصر شده، یه مداد دچار حالا حصر البول او حصر الری، و آبم که داره، دستویام که نزدیکه، برای چی با خودش زحمت بده؟ اضطرار نیست نه، ولی معناش این نیست حالا که اضطرار نیست پس داره حدث میکنه، حدث کم نیست، میره سریع دستویای یه قسمتی از دستویا نزدیک مطاف بود، حالا یه مدار الان تغییراتی دادن، حالا اگر اخراج ری بکنه که همون جای آبم داره سریع میره وضو میگیره، برای چی میگه برای چی بخونم اذیت بکنم؟ چه انصرافی داره؟ انصراف وجهی نداره که. این راجع به این مطلب به نظر ما مطلقا بعد از بلوغ 3 و نصف حدث چه اختیاری چه غیر اختیاری، این مبطل طواف نیست، یتم طواف بعد از تجدید الوضوء. فقط یک جمله آیخویی داره، این یه مقدار میخواد کارو خراب کنه، میفرماد من خیلی حالا گیر نمیدم به این حدث اختیاری، حالا خب طرف میخواد راحت طواف کنه بدون اینکه ناراحت باشه، ولی این وضو مستلزم خروج از مطاف است، یکی از مبتلات طواف خروج از مطاف. خب من خلاصه بگم، اولا گاهی مستلزم خروج از مطاف نیست، همونجا عرض کردم میاه شرب هست. آقای خویی که میگفت با همون آبها میتونی وضو بگیری، چون آبها مال حکومت عربستان، حکومت عربستان هم که مالک شرعی نیست که، برو وضو بگیر. حالا آقای سیستانی سخت گرفته، گفته میاه مخصص لشور رو باش وضو نگیری. خب حالا خیلی هم جاهلن به این مسئله، یا اگه عالمه یه بطری آب همراهش داره یا از کسی قرض میگیره همونجا میره وضو میگیره. خروج از متاف لازم نمیاد، بر فرض خروج از متاف لازم بیاد. جناب آقای خویی، خود شما که در بحث خروج از متاف تصریح کردید که بعد از اکمال شوط راوه خروج از متاف مبطل طواف نیست، شما تصریح کردید در جای خودش، چجوری حالا اینجا میفرمایید خروج از متاف بعد از اکمال شوط راوه هم اگر اختیاری باشد مبطل طواف است؟ اونجا گفتید خروج از متاف من غیر ضرورت شرعیت او تکوینیه بعد از اکمال شوط رابع مبطل طواف نیست. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فرمایید.